دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم در آخرین روز از مهر ماه 1403 دلهاتون پر از مهر و مهربانی باشه و این مهربانی رو هم با اخلاق خوشتون ساطع کنید به اطرافیانتون و این انرژی رو به بقیه هم هدیه بدید انشاءالله. ممنون از همراهی همه شما عزیزان. رسیدیم به ساعت 15 و طبق روال روزهای زوج بعد از اعلام این ساعت شما میتونید بشینید پای پنجره اقتصاد.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما و آخرین دوشنبه مهر ماه امسالتون به خیر باشه. با افتخار با برنامه زندگی پنجره اقتصاد همراه لحظات پاییزی شما هستیم تا حوالی ساعت 16:04 بعد از ظهر. امروز 30 مهر ماه است، آخرین دوشنبه مهر ماه امسال مطابق با 17 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 21 روز از ماه اکتبر 2024 میلادی. روز و روزگارتون شاد، زندگی بر وفق مراد. پنجره اقتصاد رو باز میکنیم رو به حمایتی بی‌واسطه از تولید ملی کشورمون. روزهای زوج هفته، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به صورت زنده همراه شما هستیم و بازپخش برنامه هم ساعتی پس از نیمه شب از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. صدای صادر کننده ها هستیم در برنامه پنجره اقتصاد و فرصتی رو فراهم میاریم برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های صادر کنندگان صنایع مختلف. پنجره رویدادهای اقتصادی رو در سرآغاز بعد از صحبت‌های بنده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه رو با پنجره خبر خوب به پایان می‌بریم و این بین به سراغ پنجره الفبای صادرات، پنجره گزارشی، پنجره کارآفرینی و پنجره شرکت‌های دانش بنیان. روز گذشته روز ملی صادرات بود و به همین دلیل اخبار و نتایج اون از آیین بزرگداشت و گرامیداشت روز ملی صادرات رو پوشش میدیم در برنامه امروز و یکی از دو گفتگوی اقتصادیمون رو اختصاص دادیم به همین حوزه. استان فارس در روز ملی صادرات درخشیده و 4 شرکت برگزیده را داشته در این مراسم. دیگر گفتگوی اقتصادیمون رو هم تقدیم حضورتون میکنیم منباب همین موضوع و با رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شیراز گفتگو خواهیم داشت. اما دعوت میکنم از شما شنونده های عزیز پنجره اقتصاد رادیو اقتصاد که با ما همراهی داشته باشین. اگر از شرکت‌های دانش بنیان هستین، اگر تولید کننده‌ای هستید که توانمندی صادرات رو داره و اگر شنونده صرف ما هستید و می‌خواید پیشنهاد تهیه گزارش درباره یک کالا و محصول خاص رو بدید که گزارشی رو هفته‌های آینده تقدیمتون بکنیم، به 30,000-3637 پیامک ارسال کنید. و اما بریم به سراغ نخستین پنجره.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30,000-3637.
ورود پیدا بکنیم به پنجره رویدادهای اقتصادی و سلام میگم خدمت جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادیمون. درود به شما، بعد از ظهرتون بخیر.
آقای نعیمی سلام، بعد از ظهر شما هم بخیر باشه. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. بعد از ظهر همگی به خیر و خوشی انشاءالله و همینطور عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون.
سپاس از حضورتون در برنامه امروز. ما آماده هستیم تا بشنویم خبر صادراتی و وارداتی شما رو.
بله خواهش می‌کنم. خب خبر صادراتی که دیروز روز ملی صادرات بوده و قطعا خبرش رو بهتر از من همه شنونده‌های خوبمون فعالان عرصه صادرات میدونن، ولی شاید گلدرشت‌ترین اتفاقی که حالا دیروز خبرش به گوش رسید و نکته مهمی هم بود، موافقت ریاست محترم جمهور با احیای شورای صادراتی است. با اشاره به پیشنهاد وزیر صمت درباره احیای شورای عالی صادرات گفتن هر تشکیلات و نهادی مثل شورای عالی صادرات که مورد نیاز هست باید ایجاد بشه. این نکته رو در واقع اعلام کردن رئیس جمهور محترم و گفتن آماده این برای رونق تولید و توسعه اون وقت بگذاریم و موانع اون رو برطرف بکنیم. آقای مینایی حتما همه شنونده های خوبمون و همطور شما بهتر از من میدونید که وقتی صحبت از صادرات میکنیم یک چرخه و یک سلسله در واقع زنجیروار اتفاقاتی است که پشت سر هم میفته تا یک کالا به مرحله صادرات برسه، از رفع موانع تولید گرفته تا حالا اتفاقات خوبی که در گذشته رخ داده، بحث آسانسوری صدور مجوزها در این زمینه، بحث مانع زدایی از فرایندهای تولید، حالا حوزه اقتصادی قضیه، بحث حمایت‌هایی که باید بانک مرکزی انجام بده، وزارت اقتصاد باید در پیش بگیره در ثبات قیمت‌ها، چرا که هر تولید کننده‌ای باید بتونه برنامه‌ریزی مناسبی برای فرایند تولیدش داشته باشه و این اولین و بدیهی‌ترین لازمی تولید خوب هست. و بعد از اون حالا تا بحث ارتقای کیفیت، بسته‌بندی تسهیلاتی که در حوزه صادرات تا کالا انشاءالله به بندرگاه ها برسه و برای خروج از کشور و پایانه های گمرکی کشور آماده بشه. کل این فرایند که منجر به در واقع افزایش در واقع تعرفه صادراتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور میشه، لازمش این هست که در اصل یک نهاد بالادستی سیاست گذاری بشود، مانع زدایی شود و ریل گذاری درست صورت بگیره. شورای عالی صادرات در همین زمینه هست. حالا امیدواریم با این دستوری که ریاست محترم جمهور دادن این اتفاق سریعتر انجام بشه، جلسات منظم تشکیل بشه. رئیس جمهور هم که حتما عنایت ویژه‌ای به صادرات دارند و گفتند که حمایت میکنیم، در جلسات هستند حتما و اتفاقات خوبی رو تونیم در این زمینه شاهد باشیم.
امید به خدا. و خبر وارداتیتون؟
بله، و اما خبر وارداتیمون خب دیگه در ماه اول پاییز رو گذروندیم. طبیعی است که در این حوزه باید تدابیری چیده بشه. خبر ما از صدور مجوز واردات بیش از 2 میلیون دوز واکسن آنفولانزا به کشور هست که یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو اعلام کرده. خب بخشی که در واقع در این زمینه حائز اهمیت هست نگرانی هاست که در واقع در رابطه با کمبود واکسن آنفولانزا مطرح بود. خب به هر حال واکسن آنفولانزا برای یک سری اقشار میدونیم که لازم و ضروری هست، سالمندان، خانم های باردار و کسانی که حالا بیماری های آسمی و تنفسی دارند حتما بهشون توصیه شده که از این واکسن استفاده بکنن. وظیفه ذاتی سازمان غذا دارو هم کمبود رفع کمبود در واقع این کالای حیاتی و این داروی حیاتی برای این بخش از جامعه هست که حالا گزارشی که دادن 2 میلیون دوزی که گفتن که وارد شده، انشالله که پاسخ خوب باشه و قطعا اگر هم باز در واقع کمبود این مواد باشه قطعا در دستور کار قرار خواهند داد انشالله که در این زمینه هم واردات به موقع انجام بشه. حوزه سلامت از اون حوزه هاییست که راجع به واردات وقتی راجع به صحبت کنیم یه قدری با دل قرص و پای محکم باشه نیستیم و نباید در واقع در این حوزه هیچ اقماز صورت بگیره و حتما باید در صورت نیاز واردات انجام بشه. سوالی اگر باشه من در خدمت.
خیر، متشکرم از شما بابت مهیا کردن و ارائه این دو خبر، خبری صادراتی و وارداتی که بیان داشتید.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036 37.
درود به شما همراهان عزیز، بعد از ظهر پاییزیتون به خیر باشه. آخرین ماه، آخرین روز از اولین ماه پاییزم، ساعت پایانیش رو سپری میکنیم و مهر تا چند ساعت دیگه به پایان میرسه. علی آقای خندان 936-0940 با ما همراه هستن، اعلام حضور کردن. دیگر دوستمون 911-0171 گفتن ما یک شرکت دانش بنیان داریم که در زمینه ماشین سازی، ماشین های بافندگی فعالیت داریم و به 10 کشور هم صادرات کردیم و مقابل واردات ایستاده ایم. بسیار عالی. من شمارتون رو دوست عزیز که خودتو معرفی نکردی، پیامک دیگه داشته باش ارسال بکن و خودتو معرفی بکن که بگم یه گزارش رو درباره شرکت دانش بنیانتون تهیه بکنن همکارانم هم در پنجره اقتصاد. اما بریم به سراغ یکی از دو گفتگوی اقتصادیمون در برنامه امروز.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
اما روز گذشته 29 مهر ماه آیین 28 مین دوره روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور کشورمون برگزار شد. خبر داشته باشیم و بدونیم که چه اتفاقاتی افتاده، شرکت‌های برگزیده و ممتاز، اونایی که ازشون تجلیل شده چه کسانی بودن و چه صحبت‌هایی رد و بدل شده. درباره بحث احیای شورای عالی صادرات خبری رو داشتم. به همین دلیل همراه میشیم در این گفتگو با جناب آقای محمد رحیمی، دبیر ستاد روز ملی صادرات و سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران. جناب آقای رحیمی سلام به شما و عرض خوش آمدگویی دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. بعد از ظهر دیروز بود که آیین روز ملی صادرات برگزار شد، تجلیل شد از صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور. برای ما بفرمایید که شرکت‌های برگزیده بی آن که نامشون برده بشه چه شرکت‌هایی بودن، از چه استان‌هایی، در چه زمینه‌هایی، ما رو در جریان کم و کیف ماجرا قرار بدید.
بله خیلی ممنونم. من همونطور که عرض کرده بودم مهر ماه ماه خیلی خوبی بود برای حوزه صادرات غیر نفتی، از اونجا که خب 29 مهر روز ملی صادرات هست و یک رویداد خیلی در واقع مهم برگزار میشه و دیروز هم بله همونطور که فرمودید ما در خدمت دوستان بودیم و این همایش به خوبی برگزار شد.
بسیار عالی. بیشتر میخوام بدونم، اینکه صرفا خوب برگزار شد، میخوام بدونم چه شرکت‌های دانش بنیان ممتازها کدوم بودن، از کدوم استان‌ها بودن، مدعوین چه افرادی بودن.
ببینید روز گذشته با حضور آقای رئیس جمهور این رویداد برگزار شد و طبق معمول هر ساله تعدادی از صادرکنندگان که در واقع در فرآیند انتخاب شرکت کرده بودند 55 منتخب داشتیم در این زمینه. این 55 منتخب در واقع از بین 40 گروه کالایی و همچنین از حوزه محصولات دانش بنیان و صادرکنندگان حوزه خدمات فنی مهندسی بودند. جمعاً 55 منتخب داشتیم و از این تعداد 4 نفر مدال آور بودند و 3 صادرکننده هم به عنوان صادرکننده ممتاز معرفی شده بودند. صادرکنندگان نمونه کسانی هستند که در واقع بین 1 تا 5 سال میتونن به عنوان منتخب اونجا معرفی شده باشن. اگر که در واقع 5 سال به صورت حالا متوالی هم لزومی نداره که باشه. اگر 5 سال یک صادرکننده به عنوان صادرکننده نمونه معرفی بشه، سال بعد طبیعتاً به عنوان صادرکننده ممتاز انتخاب و معرفی میشه.
اتفاق بسیار خوبی. داشتیم شرکتی رو، گروهی رو که این چون این باشه؟
بله، همونطور که عرض کردم ما 3 شرکت داشتیم که اینا صادرکنندگان در واقع ممتاز ما بودن. یعنی کسانی بودن که قبلا 5 دوره صادرکننده نمونه ملی انتخاب شده بودن. من اضافه کنم که 4 شرکت هم داشتیم که اینها شرکت های مدال آور بودن. شرکت های مدال آور در واقع شرکت هایی هستن که 8 سال پیش از این به عنوان صادرکننده نمونه ملی معرفی شده بودن. یعنی بعد از سال 8 اینها صادرکنندگان مدال آور شناخته میشن. این در واقع توجه و این توالی سالها این پیام رو داره که صادرکنندگان اگر در سالهای بعد هم موفق میشن، اگر در سالهای بعد هم رشدی دارن در حوزه صادرات و فعالیتی دارن که در واقع جایگاه خوبی داره، در این فرایند قرار میگیرن. اینطور نیست که حالا مثلا 1 سال صادرکننده نمونه بشن و از این فرایند در واقع حذف بشن. خیر، اینها سالهای در واقع متوالی و طولانی میتونن اگر یه ویژگی خاصی داشته باشن در رشد صادراتشون، در واقع تأمین بازارهای جدید صادراتی و اون شاخصهایی که در آیین‌نامه مشخص شده، وقتی که این صادرکنندگان میتونن حائز این رتبه ها باشن، حتما به شکلی طراحی شده که بتونن در سالهای متوالی از این امتیاز استفاده کنند.
بسیار اتفاق خوبیه. و یکی از مواردی که خیلی سوال برانگیز که نگم، این که بهش پرداخته شد و شاید حالا سوالی رو پیش آورد که چرا قبلتر متوقف شده بوده، بحث احیای شورای عالی صادرات بود که دیروز ریاست محترم جمهور تاییداتی رو دادن و نظر مثبتی روی این ماجرا داشتن. دوست دارم در این خصوص هم بفرمایید جناب آقای رحیمی گرامی.
بله، یک لحظه صداتون من، ولی فکر کنم در مورد شورای عالی صادرات بود. بله، بله. من یه توضیح خدمتتون بدم.
بله، هم دلیل توقفش سوال برانگیز بود و اینکه حالا تصمیم بر این شده و صحبتی که دیروز در آیین شاهد بله. بودیم و گفته شد، بحث احیای اون بوده. پیرامون این موضوع هم دوست دارم بله. لحظه‌ای بفرمایید.
عرض کنم به حضورتون که خب یه وقفه 3 ساله داشت شورای عالی صادرات. پیش از این در واقع به صورت کارگروه، بعد از اینکه شورای عالی صادرات در واقع متوقف شد فعالیتش، به صورت کارگروه توسعه صادرات جلساتی برگزار شده بود. خب طبعا شاید اون اثرگذاری رو نداشته، شاید در واقع اون مصوبات و تصمیمات شاید اثرات لازم رو نداشته. از ابتدای دولت 14 این موضوع به جد پیگیری شده بود و در واقع دنبال شده بود. خوشبختانه فرایند خوبی رو طی کرد و لزوم در واقع برگزاری شورای عالی صادرات و اثرگذاریش در حوزه صادرات غیر نفتی، فعالین حوزه صادرات و همچنین اقتصاد تبیین شده بود و قرار بر این بود که این شورا مجددا احیا بشه. خب آقای رئیس جمهور هم که دیروز تشریف داشتن در آیین روز ملی صادرات بر این نقطه تاکید کردن، خوشبختانه موافقت هم فرمودن که این شورا مجدد احیا بشه و الان اون مراحل اجراییش داره طی میشه. امیدوار هستیم که به زودی این شورا فعال بشه و اثرگذاری خودش رو در سطح صادرات غیر نفتی و در سطح اقتصاد انشالله نشون بده.
بسیار عالی، بسیار عالی. با قدرت یافتن توان صادراتی و عملی شدن اونه که غیر ممکنها ممکن میشه. متشکرم از شما. نکته باقی مونده جناب آقای رحیمی که بخواید بیان داشته باشید؟
من اجازه میخوام این نکته رو عرض کنم که خب در تغییراتی که در مدیریت سازمان توسعه تجارت هم اتفاق افتاد، یکی از سیاستهایی که تکیه بر اون قرار گرفته و تمرکز شده اینه که تسهیل فرآیندهای تجاری میتونه خیلی آفرین باشه در سرعت و توسعه صادرات غیر نفتی. بارها هم در نشست خبری که به مناسبت روز ملی صادرات داشتیم، هم در سخنرانی های آیین روز ملی صادرات، این نکته در واقع مورد توجه قرار گرفت که فرایندها باید تسهیل بشه. بعضی قوانین و مقرراتی که مانع این فرایند هستن لازمه که در واقع اینا بررسی بشه و کاهش پیدا کنه. از بخشنامه های خلق الصائع و بخشنامه هایی که ممکنه آسیب برسونه به این فرایند باز در واقع داره تصمیم گیری میشه که اینها هم کم بشه. این تسهیل به نظر خود من، این تسهیل و رفع موانع یه عامل خیلی مهمه که میتونه انشالله توی این حوزه صادرات غیر نفتی نقشه
امید به خدا. امید به خدا، همون جور که رئیس جمهور اشاره داشتن در همین آیین 28 روز ملی صادرات به دنبال حذف موانع در مسیر صادرات باشیم. بعضی از موانع را اشاره کردیم که موانع داخلی هست، گاه تحریم ها از بیرونه، اما گاهی این مواردی که حضرت عالی هم چند موردش رو برشمردین داخلی است. امیدوارم که اونها شفافتر بشه، یه بازنگری بشه اون تصمیمات خلق و سایه دستوری رو از زبان آقای رحیمی. اغلب تولید کننده ها، صادر کننده ها میشنویم که کاملا اذیت کننده و آزاردهنده هست برای فعالیتشون. متشکرم جناب آقای رحیمی گرامی.
خواهش میکنم. من هم از شما و همه شنوندگان عزیزم متشکرم.
ارادتمند به خدا میسپارمتون. بدرود.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
همراهید با برنامه پنجره اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. بله، درباره تمرکز بر جهش تولید و رفع ناترازی ها پیامکی رو ارسال کردین، گفتین یکی از اصلی ترین درمان های اقتصاد کشور تمرکز بر جهش تولید و رفع ناترازی ها هست. 912-24-53 هم با این که حالا ارتباطی نداره به برنامه، اما مشکلتون رو مطرح بکنم. جناب آقای حسین کوکبی از کرمانشاه که گفتند که کشاورزا زحمت میکشن، گندم هم جزی از اقتصاد این مملکته، چرا پول کشاورز تا الان پرداخت نشده؟ مهر ماه هم تمام شده، اقداماتی انجام شده ولی میدونم و حق دارید که بسیار دیر شده و حق شما هست. اما بریم به سراغ دیگر گفتگو در برنامه امروز. میخوام گفتگو بکنم با رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شیراز، جناب آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی. درود بر شما جناب آقای جهرمی، خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. از روز گذشته آیین ملی روز صادرات شروع بکنیم و اتفاق خوبی که برای استان فارس شاهد بودیم در این مراسم، 4 شرکت برگزیده در مراسم روز ملی صادرات از استان شما بودند. این بخش رو بشنویم، بعد بریم به سراغ توانمندی های و تولیدات استان فارس.
خواهش. 29 مهر ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی صادرات نامگذاری شده، روزی که به پاس قدردانی از زحمات صادرکنندگان عزیز مورد تفقد و تشویق قرار میگیرد. شرکت شیرین دارو در حوزه
نامی از شرکت ها خواهش میکنم نبرید.
گیاهان دارویی، شرکتی در حوزه تولید لوله های جی آر پی و شبکه های انتقال آب، بزرگترین واحد تولید کننده آلومینیوم در استان فارس و یکی از پالایشگاه‌های خوب ما در زمینه تولید محصولات پالایشگاهی، چهارتا به عنوان صادرکنندگان نمونه ملی از استان فارس عرض شود که معرفی شدند. هرچند که این چهارتا موضوع مورد افتخار ماست و به وجودشون افتخار بکنیم، منتها میخوام از فرصت استفاده کنم و بگم که ما در بعضی از سالها 9 صادر کننده نمونه از استان فارس داشتیم. کاهش این تعداد و مشکلاتی که وجود داره ناشی از تصمیماتی است که در حوزه برگشت ارز و محدودیت ها و تحریم های داخلی است که توی حوزه صادرات اتفاق افتاده. اگر که این اتفاقات نیفتاده بود، ما حتما امروز شاهد تعداد زیادتری صادر کننده نمونه با حجم صادرات بالاتری و با وزن کمتری بودیم، وزن میانگین منظورم.
بله بله.
امیدواریم که این مشکلات برطرف بشه و ما بتونیم سهم خودمون رو در اقتصاد کشور آنگونه که باید ایفا کنیم.
بسیار عالی. تنوعی که بین این چهار شرکت برگزیده بودن جالب هست. در استان فارسگیان دارویی هست، پالایشگاهی ها هستن، موارد اینچنین خودش نشون میده توانمندی های استان فارس رو که توی حوزه های مختلف هم تولید موفق و درجه یکی رو داشته باشه، هم صادراتی رو که میتونه واقعا زبان زد باشه و به نوعی آموزنده برای دیگر استان ها توی کشورمون.
اصلا که استان فارس با دارا بودن بالغ بر 8000 واحد صنعتی، حدود 1000 واحد معدنی و فراوری معدنی و همچنین ذخایر معدنی رتبه چهارم کشور، هم به لحاظ کشاورزی به عنوان دومین استان برتر کشور از تولیدات بسیار خوبی برخوردار هست. عمده محصولات استان هم تأمین کننده نیازهای داخلی است. مازاد و سبزیجات صادر میشه. جهت مزید استحضارتون، نزدیک به 11% از کل غذای مورد نیاز کشور توی استان فارس تولید میشه. حدود 35% وزنی صادرات میوه و تربار از استان فارس محصولش تولید میشه. ما در استان فارس حدود قریب به 3 میلیارد دلار صادرات داریم که از این 3 میلیارد دلار صادرات نزدیک به 820 میلیون دلارش از گمرکات درون استان اتفاق میفته، بقیه‌اش از موادی خروجی در گمرک‌های عمدتاً استان هرمزگان، استان بوشهر و مرزهای قطر و افغانستان. امیدواریم که بتونیم آنگونه که میبایست در خدمت تولید و تولید ملی باشیم سهم خودمون رو ایفا کنیم.
تنوع
آب و هوایی در استان فارس که ما در هر فصل 4 فصل رو در گوشه های مختلف استان داریم، این یک برتری بوده برای این که ما بتونیم در ایام سال یک چرخه کاملی از تولیدات محصولات کشاورزی داشته باشیم. خوشبختانه زنجیره های تولیدمون در حوزه کشاورزی زنجیره های پیوسته است که از آد تا زد در استان تولید میشه. در حوزه زنجیره های صنعتی هم تلاش کردیم این کار رو انجام بدیم. حدود 6 تا خوشه صنعتی صادراتی تحت مدیریت شرکت شهرک ها داریم که به خوبی دارن کار خودشون انجام میدن و امیدواریم که در حوزه صنایع دستی و فرش اون بازاری رو که قبلا از دست دادیم به واسطه همین مشکلات مجددا بتونیم دستیابیم.
انشالله این اتفاق رخ بده. بخش خصوصی چقدر توی هم بحث تولید هم صادرات توی استانتون موفق بوده و اینکه حالا جای کار داره که فضا رو بیشتر درگیر بکنه، حتی اشباع بکنه فضا رو، یا نه بخش خصوصی بسیار کمرنگ هست و به تبع اون سرمایه گذاری هم شاید ممکن نمیشه برای این بخش؟
ببینید 100% سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و گیاهان دارایی توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده. در حوزه محصولات صنعتیمون بالغ بر 80% سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا شرکت های پذیرفته شده در بورس اتفاق افتاده. این موضوع مبین این هست که لود سرمایه گذاری در استان فارس، لود بخش خصوصیش بیشتر از سرمایه گذاری دولت در استان فارس بوده. استقبال خوبی که شده از این موضوع، امیدواریم که با خلق ثروت توام بشه و خودش میشه موتور محرکه استان.
انشالله این اتفاق رخ بده. اغلب کشورهایی که صادرات دارین از استان فارس چه کشورهایی هستن؟
بزرگترین شریک تجاریمون در حال حاضر امارات متحده عربی است. توی حوزه کشورهای آسیای جنوب شرقی چین به عنوان بزرگترین وارد کننده از استان فارس هست که ما معمولا محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی و فراورده های پایین دست پتروشیمی رو صادر میکنیم اونجا و همچنین برخی از فلزات تولیدی استان نزدیک شمش آهن، شمش آلومینیوم و امثال هم. در سمت غربمون بازار خوبی رو در حوزه عراق روی سیمان داشتیم. کشورهای حوزه خلیج فارس، الباقی کشورها در حوزه صادرات محصولات شیمیایی سیمانی و کانی غیر فلزی اهداف صادراتی ما هستند که داریم روشون کار می‌کنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
چون ما 90% از کل صادراتمون تو این چند تا کشور، تو بقیه کشور دنیا هم که جمعاً میگه 10% از ارزش صادراتیمون رو به اونجا هم صادر می‌کنیم، مثل کشورهای اروپایی و همسایه‌ها.
اون چیزی که مهم هست این که تنوع بخشی به صادرات رو میبینم توی محصولاتی که اشاره کردید شاهد هستیم و این فضا ایجاد شده که ارتقا پیدا بکنه توانمندی های کسب و کارهای کوچک و متوسط به واسطه هم تولید استان هم صادراتی که انجام میشه، یعنی این بخش رو هم درگیر بکنید و اونها هم سهم خودشون رو داشته باشن از بازار اقتصادی کشور، چه تولیدمون چه صادرات مد نظرم هست برای کسب و کارهای کوچک و متوسط. این اتفاق افتاده؟